بسم الله الرحمن الرحيم وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى هدیه پیشگاه اهل بیت صلوات هدیه فر شما این ور بشید که من تخترتون نشونتون خب بحث چی بود آقا؟ این هم میزمد قطعش کنید که نور تو صورت این آقایون نخوره خب چه کردین؟ خب آقا یه گزارشی بدید نه کافی و با بسار قرار بود ببینید
خب
سند روایت چطور بود؟ تردید چیه؟ متن رو دارید؟ کدوم رو با روایت کافی دو تا نکته داره یکی این که عرض کنم خدمت شما که اینجوریه که محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از محمد ابن ابی عمیر او غیرهی بعضی جاها و غیرهی درسته ان محمد ابن فضیل ان ابی حمزه حالا شما سند بسار و درجاتو بخونی نه نه سندش متفاوت بسار اینی که بسار و درجات اولش با احمد ابن محمد شروع میشه چه اشکالی داره؟ یعنی این جهت فرق نیستی صاحب کتاب هم دوره امام عسکریه در واقع هم طبقه مشایخ اساتید شیخ کلینیه لذا دیگه خودش دیگه از هم کلاسیش هم عصرش هم طبقهش سوال نمی کنه دیگه میگه آقا از احمد ابن محمد بعد
ان ابن ابی عمیر و غیره ان محمد ابن الفضیل ان ابی حمزه الفمالی ان ابی جعفر علیه السلام قال اول با شرط و پدا که نشه یه سلام و جمع فرسی
بازه بیدی جواب دیگه بگید
و حدثنا احمد ابن محمد ان ابن ابی عمیر و غیره ان محمد ابن الفضیل ان ابی حمزه الفمالی ان ابی جعفر علیه السلام
خب وقت راوی ها هم همه آدم های شناخته شده ای هستن همه هم برجستن یه الف یه همزه بالاخره حالا او بوده یا واو بوده اگر نسخه بصائر باشه یه نسخه بصائر باشه روایت هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. یه مشکل کوچیک دیگه هم پیدا میکنه که نمیگم که، یعنی نگفتم که ببینم پیداش میکنید یا نه، چون میشه دو تا طریق، محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد، یا به جا محمد ابن یحیی محمد ابن حسن صاحب کتاب بصائر از ابن ابی عمیر از عرض کنم خدمت شما که محمد ابن فضیل از ابو حمزه روایت، یا اون غیر که نمیشناسیم از اینا، وقتی یه طرفش درسته روایت میشه ظاهرن صحیحه. اما نقل کلینی رحمت الله علیه اینه که این یا اون، این یا اون دیگه معلوم نیست که اینجا کیه. همین یه الف عرض کنم خدمت شما کارو خراب میکنه. کدومو باید ترجیح بدیم اگه گیر کنیم؟ حتی حالا روایت رو خراب نمیکنه، این سند رو خراب میکنه، این اصل اون روایت از جاهای دیگه هم میشه بحث کنه. بعد کدومو ترجیح بدیم؟ اونی که مقدمه یا اونی که ازبته؟ در مورد کلینی داریم که چی؟ اوثق الناس فی الحدیثه، ازبت محدثانه. دقت میکنین؟ یعنی اون دقتش بیشتر بوده. ما الان نمیدونیم دقت کلینی بیشتر بوده یا دقت مستنسخش. اگه ما گیر کنیم بین شیخ کلینی و محمد ابن حسن صفار به صورت کلی شیخ کلینی مقدمه، منتها این یه ظنی میاره دیگه، چون این که ازبته به این معنیه که همیشه این درست از اون میگه. اگر به کتابت برگرده، کتاب کافی باید گفت که نسخه های کتاب کافی با اطمینان بیشتری به ما رسیده تا نسخه کتاب بصائر. نسخه کتاب بصائر وجاده‌ای اصطلاحا، یعنی اینجوری نیست که یه شاگرد از استادش گرفته باشه، شنیده باشه، کتابت کرده باشه، بلکه کتاب توی کتابخونه پیدا کرده. مثلا ما میریم مثلا یه دیواری خراب میکنن تو حرم امام رضا، پشتش کتاب پیدا میکنن، میگن وجاده. خب معلوم نیست مستنسخ کی بوده، استنساخ به تایید یه عالمی که نسخه اصل داشته یا نسخه مقابله شده با اصل داشته یا نسخه تصحیح شده با نسخه مقابله شده با اصل داشته، همینجوری باید بیاد جلو دیگه. اینا هی نسخه ها رو تصحیح میکردن، مقابله میکردن، میدادن به بعدی. این بحث اجازات حدیث برای این بوده اصلا. از این جهت کتاب کافی مقدم بر کتاب بصائر، از جهت خود کتاب. کتاب بصائر رو بعضی از سخت گیران اعتبار براش قائل نیستن، چون به وجاده رسیده، اعتباری که بشه تو فقه ازش استفاده کرد، چون میگن کتاب پیدا شده، کسی نیومده بگه آقا اینو خب یه مستنسخ ممکنه یه مثلا یه بدی کتابی که عروش بنویسن چقدر تایپ میکنی تو تایپ های اشتباهه، این که این متنو اون عالم تایید کرده یا رساله یه مرجع بدن یه تایپیست تایپ کنه، با اشتباه تایپی توش در میاد، درسته؟ بعد یه میشود و نمیشود یه نون بیفته حکم برعکس میشه، لذا تا مقابله نشده باشه، تا اصطلاحاً بلاغ نداشته باشه، تا امضا نشده باشه میشه وجاده. برای مباحث فقهیه قیمتش چی میشه؟ کاسته میشه. پس از جهت ضابط بودن و از جهت اهمیت کتاب کلینی مقدمه. راه دیگه چیه؟ راه دیگه اینه که بریم نسخه های دیگر کتاب کافی رو ببینیم. راه دیگرش اینه که بریم کتاب‌هایی که از کلینی رحمت الله علیه این روایت رو نقل کردن بریم ببینیم. یعنی مثلا فرض کنید مثلا حالا این در وسائل ظاهرا نیمده، مثلا در وسائل اگه نقل کرده روایتی از کافی در وافی ملا محسن و در کتاب‌هایی که از کافی نقل کردن فراوان دیگه، شما کتاب نقل کافی که از مهمترین مراجع ما بوده، اینو واسه بررسی کرد، اینو باید یه نفر در بیاره که این الفه بوده یا نبوده. تو شرایط فعلی روایت از نظر سندی دارای اشکال است. همین یه همزه، همین یه همزه ناقابل کار رو خراب کرده، مگر اینکه کسی قائل به حجیت کتب اربعه باشه یا حجیت کافی باشه، که اون وقت دیگه برای اون مسئله از جهت فقهی حله، از جهت واقع نمایی نه، باز مشکل سر جاش هست. خب دیگه مشق دیگه نداشتیم از اون از مشقای گذشته، چیزی باقی نمونده بود؟ خب امتحانم گرفتن؟ پیس میشیدم اتون؟ خب عرض کنم خدمت انور شما که بحث علوم حدیث عرض کردیم، انواعی داره علوم حدیث، بعد از اینکه یه مختصری توضیح دادیم که حدیث چیه، حدیث چی چی هست، به چی میگیم حدیث، سند، متن، و عرض کنم خدمت شما که انواعی داره علوم حدیث، که برای جلسه آینده اینجا نرم افزار چی داریم آقا؟ حدیث اهل بیت نداریم نه؟ یه نرم افزاری به اسم حدیث اهل بیت پیشنهاد میکنم اینو تهیه کنید، چند تا کتاب خوب توشه. بله، نرم افزار حدیث اهل بیت برای دارالحدیثه، مجموعه آثار دارالحدیثه، چند تا کتاب خوب توشه. یک دانشنامه ها، یعنی دانشنامه امیرالمومنین و امام حسین و امام مهدی. یه کتاب هست به اسم اخباریگری مال آقای بهشتی که خیلی کتاب خوبیه به نسبت کتاب که در مورد اخباریگری نوشتن، پیشنهاد میکنم بخونید، اگه میبینید نمیخونید به عنوان مشق 3-4 قسمتش میکنم که بخونیدش، خیلی کتاب خوبیه. بله مال دارالحدیث تو این نرم افزاره هست. یه کتاب دیگه یادتون باشه عرض کردم مصابیح الانواره. خب مصابیح الانوار، حالا اینجا چون ما در اعماق زمین هستیم با کارگرای معدن خلاصه داریم هم دردی میکنیم، اینترنت نداریم. مصابیح الانوار کتابیه که در مشکل الحدیث نوشته شده، توضیح دادیم جلسه که روایت سخته. آقایون برای جلسه بعد کتاب مصابیح الانوار رجوع کنید، توی این نرم افزاره هست. بعد اگه شما نرم افزاره رو هم ندارید، یه سایتی به اسم صداد نور میتونید اینترنتی با بدبختی، خلاصه چون هی قطع وصل میشه، نرم افزارهای نور رو اینترنتی استفاده کنید. کتابش هم احتمالاً کتابخونه داشته باشه، چاپ جدید دارالحدیثشو، شاید تو کتابخونه اتاق منم چاپ قدیمش باشه. الان اومده روایاتی رو بحث کرده، هر یک از آقایون یکی از روایاتی که پسندید بخونه، خلاصه شو برای ما تو مثلا فرض بفرمایید 1000 کلمت در اکثر بنویسه، یعنی 2 صفحه آچار مثلا حد اکثر، اونی که متوجه شدید و بنویسید از اون روایت که خودتون پسندید. مثلا انبیا امتی، علما امتی، افضل من انبیا بنی اسرائیل یا کم بیا بنی اسرائیل، نمیدونم مثلا فرض کنید که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، یه سری روایت اینطوری که از خود عجیب قدیبه رو جمع کرده مرحوم آسد عبدالله شبر و پاسخ داده. تعداد روایتش بیش از تعداد شماست، یعنی طبق اصل لانه کبوتری همه شما انتخاب دارید، اصل لانه کبوتری تو جبر دیده باشید تعداد گزینه‌ها اگر از تعداد افراد یکی حداقل بیشتر باشه، همه گزینه انتخاب دارن. خلاص غیر تکراری میتونید بردارید، چه بسا هر کدوم بیش از یه انتخاب هم داشته باشید. یه روایت شو بردارید بخونید، اونی که تیتراش معلوم احادیثش، هر کی هر روایتی که پسندید، فقط یه نفر مسئول بشه توی اون گروه کلاس حدیث. آقایون مثلا بنویسن من مثلا حامد کاشانی روایت شماره 13 فرض کن، آره که دیگه بر نداره دیگه. خب هر کی زودتر اونجا نوشت دیگه حق تقدم اون که زودتر نوشت. هم میخوام با اون نحوه بررسیش آشنا بشی، چون ما توی این ترم فرصتمون زیاد نیست که بخوام بگیم فقه الحدیث چیه، مشکل الحدیث چیه. اینجوری خب خودتون عملا بعد اون گزارش ها رو هم اگه امکان داشت و زحمت نشد تایپ کردید، البته اگه خوش خط بنویسید و تایپتون مشکل باشه من میدم براتون تایپ کنم، اونجا میذاریم که بقیه هم ببینن. و حالا اگه کسی خیلی خوش تقریر بود شاید مثلا یه شکلاتی چیزی هم بشته. عرض کنم خدمت شما که این برای جلسه بعد، برای جلسه بعد ترشم کتاب آسیب شناسی فهم حدیث مشقتونه. اونم به نظرم پیشنهادم اینه که برای مدرسه دو نسخه تهیه کنید. اینو دارم زودتر میگم که چون خریدنش از مال آستان قدسه ولی تو انقلاب هست، میشه با بیکم بیا. عرض کنم خدمت شما که اینم میشه فصولشو تقسیم کرد، هر کی یه بخششو برداره، مثلا 20 صفحهشو 15 صفحهشو 25 صفحهشو بخونید، فارسی هم از کتاب، بعد همینجوری یه گزارش مثلا فرض بفرمایید یه صفحه‌ای ازش بدید. در هم خود از خط مبارک خودتونم بنویسید، طوری نیست خلاصه این بخش چی بود، بعد اونجا بگذاریم و نیاز شد روش بحث کنیم. اما کاری که ما می‌خوایم بکنیم، یه بحثی رو میخوام به عنوان مسئله فعلا براتون مطرح کنم تا اینکه عرض کنم خدمت شما که بعداً بررسی مفصل بشه. از این نمونه های حدیث دارای نکته فقه که نداریم اینجا، خب اینجا اینترنت هم نداریم، دارید؟ خب اگه زحمت شو بکشید ببینم اگه اینترنت اینجا جواب داد میخونم و نیاز نیست شما اینم میشه این گوشی رو یه لحظه ولید یه جایی رو برش کردونی اینداره میگه تا نه اگه فرق دارید توی ما بحثمون چیه؟ این پراکنده گویی ما علتش اینه که آشنایی با علوم حدیث خودش یعنی پراکنده گویی، شما رو سر یه میزه مثلا بزرگ اردور میبرن نمیدونی از کدوم ورداری. آره مثلا فرض بفرمایید خود بحث مثلا فرض بفرمایید رجال هرگز توی یه ترم نکات مهمش هم نمیشه گفت، اینجا دیگه الان علوم خیلی مهم علوم حدیثه و خیلی دردسرش زیاد. عرض کنم محضر مبارک شما که یه مطلبی مطرح شده، بخوام ببینید که چقدر بحثای فقاهتی رو بحثای اعتقادی میتونه اثر بذاره، بحثای فقاهتی دقیق میتونه روی عرض کنم خدمت شما اعتقادات اثر بذاره. این مسئله که هست فاطمه و بزعت منی من اغضبها اغضبنی، هم خیلی مهمه که فقیه تعصب به اهل بیت داشته باشه، فقیه جز فقه عقایدم بخونه، فقیه جز فقه به اعتقاداتم بپردازه، همین خیلی مهمه. همینی که اون بحثایی که مطرح میکنن که آیا اینجا در مقام بیانه در مقام بیان نیست، در میخواد فرض بفرمایید اینجا عموم داره یا نداره، اینجا اصلاق داره یا نداره، مقید هست یا نه. درسته؟ یکی دو تا روایت هست که محل بحث بین شیعه و سنیه قاعدتا، گاهی ممکنه مطلبی از قول شخصی بیان بشه که شما احساس میکنید که اینجا احتمالاً یه غیرشیعه گفته. البته اون بزرگوار من اسمشو نمیبرم، چون یه برادر عزیزی فرمود که یکی از اهل الله خلاصه ایشونو در خواب دیده و قبل از اینکه موضوع بهش بگن برداشتش این بوده این نسبتی که من داده شده دقیق نی، چون کتابا رو هم مقررین می نویسن خیلی آدم باید دقت کنه مطلب رو می خواد عرض کنم خدمت شد. لذا من اسم فقیه بزرگوار رو نمی برم. چرا؟ چون الان مطمئن نیستم که این فرمایش نظرش بوده یا نه، ولی بالاخره این به عنوان بحث فقهی زده شده، دعواهایی هم مطرح شده. دعوا سر اینه، خب حالا اگه این دسته یکی از آقایان باشه این روایت رو سرچ کنید. دعوا سر اینه که آیا از امام صادق روایت شده لا یحل لأحد. من یه نمونه بحثای فقه الحدیثی میخوام مطرح کنم، یه نمونه مختصر، نمیخوام توش خیلی کنکاش کنم، چون علوم حدیثه، یکی از علوم حدیث فقه الحدیثه. یه مشق جلسه بعد شما دارید که من دوتاشو قاطی کردم، به جای اینکه شما فقه الحدیث برای جلسه بعد بحث کنید یه روایت مشکل رو بحث میکنید که هم بگیم روایت مشکل الحدیث چیه هم فقه الحدیث چیه. وقتمون هم اندکه دیگه، کلا تعداد جلسات زیاد نیست. که عرض کنم محضر شما که یه نمونم خودم الان مثال میزنم، یه نمونم میگم که به درد فاطمیه میخوره، این توفه ایام فاطمیه است. از امام صادق علیه السلام روایت شده، این روایت رو آقایون سرچ کنن ببینن کجاست، من میدونم کجاست، آقایون شما ببینید که لا یحل لأحد ان یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه. از امام صادق روایت شده که لا یحل لأحد ان یجمع بین اثنتین، یعنی چی؟ حلال نیست کسی جمع کنه بین دو تا فرزند فاطمه زهرا رو. فرزند فاطمه زهرا هم فقط سادات نیستن ها، یعنی باید بررسی کنی سادات یا نه، چون میتونه کسی از طریق مادر فرزند فاطمه زهرا باشه و ذریه حساب میشه، شکی در این نیست، درسته؟ سیادتش ثابت نیست که مثلا آیا تو بحث خمس، تو بحث زکات فطره، تو بحث چی، تو بحث چی اختلاف پیدا میشه، درسته؟ وگرنه از نظر اینکه فرزند از زهراست، اگه کسی مادرش فرزند از زهرا باشه میشه فرزند از زهرا دیگه. بله، حالا بعد دید اینم هست یا نه. پس لا یحل لأحد ان یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه علیها السلام. پیدا کردین؟ سرچرمون پیدا کنه، آروم میخونم که پیداش کنه. لا یحل لأحد ان یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه. بعد میگه ان ذالک یبلغها، ان ذالک یبلغها، اگر یکی بره دو تا دختر علویه بگیره یبلغها، این خبر چی میشه؟ میرسه به صدیقه طاهره. فیشق علیها، ناراحت میشه ایشون، اذیت میشه ایشون. بله، تهذیب جلد 7 صفحه 462 هست. بابون من از زیادات فی فقه نکاح. عرض کنم خدمت شما وسائل هست، بهار هست، خصال هست. روایت اینه علی ابن الحسن، علی ابن حسن ان سندی ابن ربی ان محمد ابن ابی عمیر ان رجل من اصحابنا. این روایت هم مشق باشه بد نیست، از جهت سندی روش بحث کنید ها، یعنی سندشو در بیارید ببینید چی میگن، از اساتید هم بپرسید ها، چون مثلا ابن ابی عمیر تو سند روایت قبلش بعدش حداقل مسئلهش مطرح بشه. پس روایت در جلد هفتم صفحه 460 اگه من چشم آلوال گیرست نچینه 462 اومده. لا یحل لأحد ان یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه ان ذالک یبلغها فیشق علیها. قلتو یعنی همون راویه، یبلغها این یعنی چی؟ یعنی راوی اشراف صدیقه طاهره سلام الله علیها بر عالم وجود رو نمیدونه، درسته؟ برای همین سوال میکنه یبلغ ها، میرسه؟ قال ای والله، یعنی بله به خدا سوگند که میرسه. حالا ماییم و این روایت مسئله مطرح شده، مهمترین جایی که فقه الحدیث بحث میشه کجاست؟ علم فقه. ای کاش فقها با این دقت نظرشون روایات غیر فقهی هم بحث میکردن. ما خیلی عقبیم تو رشته های دیگه نسبت به فقه. یعنی یکی از دلایلی که حرف درستیه کسی بخواد تو هر رشته ای کار کنه فقه و اصول بخونه، این نیست که فقه و اصول به درد رشته های دیگه میخوره، این یعنی که اصلا همچی تجربه جای دیگه نیست. یعنی ما مثلا روایات اعتقادی این شکلی موشکافی بحث نشده. خب بحث فقهیه، ازش چی خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که یه نفر میخواد تعدد، حالا یکی بگه آقا خدا پدرتو بیامرزه، حالا ما یکیشو ولمو بگیریم بعدن دومیشو از غیر علویه میریم میگیریم. حالا کار به جای رسید که الان اگر فرض بفرمایید کسی مثلا دو تا همسر داشته باشه خط قرمز رد کرده، مثلا فرض کنید صدا و سیما طرفو دعوت نمیکنن دیگه. بله صدا و سیما جمهوری اسلامی رو دارم عرض میکنم، عرض کنم جای دیگه هم اینطور، خیلی جای رسمی دیگه طرف دعوت نمیشه، مگر اینکه به عنوان مثلا اینکه طرف چند تا زن داره به خاطر همین موضوع باهاش صحبت کنه، وگرنه یا مثلا بگن الان حالت خوبه یا خوب نیست، پای طرفو تو شیر میذاری یا نمیذاری، این حرفا ممکنه باهاش بزنن، ولی دیگه این آدم بایکوت میشه. اینا بالاخره هست دیگه. این مسئله مطرحه که دو تا علویه دو تا سیده کسی بگیره حضرت زهرا رو اذیت میکنه، آزار میده، این آزار حرامه یا حرام نیست؟ اگر آزار بده حرامه یا حرام نیست؟ خودش محل بحث مسئله فقهی میشه. لا یحل، عرض کنم خدمت شما، رو این فضا داره میگه که چون حضرت زهرا رو اذیت تحلیل میکنه دیگه. روایت اینجوریه که مثلا من یجمع بین اثنتین، روایت رو اینجوری فرض کنید بوده، من یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه ان ذالک یبلغها فیشق علیها، اگر کسی جمع کنه بین دوتا دختر فاطمه زهرا یا از نسل زهرای اطهر سلام الله علیها، این به حضرت زهرا میرسه و این براش سخته، اذیت میشه. خب حالا اذیت میشم من نگم، بگم این براش مشقته، اینجوری بگم دقیق تره، این برای حضرت زهرا مشقته. بعد راوی میپرسه واقعا میرسه؟ از اون بله میرسه. اون وقت مشقته، اگر مشقت اذیت باشه میشه، اون وقت با یه شرایطی میشه حرام. روایت میگه لا یحلو، این تحلیل مسئله است. خب پس همینم بحث سندیش برای جلسه بعد. اما من اول نظر صاحب عروه رو عرض میکنم، نظر اون فقیه بزرگوار رو چون شنیدم، یکی از آقایون که مورد اعتمادمه فرمود خواب دیدن مرحوم آقای خویی رو توی یه مسئله‌ای، مثلا این خب نداره دیگه، ما که تبرئه کردیم. عرض کنم خدمت شما که خواب دیدن مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در همون زمانی که بله در همون دوره که آقا مثلا این بحث مطرح شد که آقا ایشون یه همچین صحبتی کردن، بعد همزمان با این که یه نفر، یکی از رفقای ما میگفت من خیلی عصبانی شدم، ناراحت شدم از این که این چه حرفیه ایشون زده که الان من میگم، پدرشون که عرض کنم فرزند یه شخصیت برجسته‌ای هن و آدم حسابی، خلاصه خواب میبینه که برداشتش این بوده که آقای خویی رحمت الله علیه ناراضی از این انتصابه. دقت کردی؟ این روایت هم اخیراً دوره آقای خویی نسبت داده شده همین هفته گذشته، و پدرشون فرموده بوده که من به نظرم برداشتم اینه که اخیراً چیزی با آقای خویی نسبت دادن، ایشون متعزی از این، لذا ما میگیم خب چه بسا مقرر اشتباه کرده، فهم اشتباه بوده، موضوع چیز دیگه بوده، ما مرض نداریم که حتما چیزی به یکی نسبت بدیم، لذا مطلب رو نسبت نمیدیم با آقای خویی. عرض میکنیم که در موسوعه ایشون این مطلب اومده. حالا مطلب صاحب عروه اینه، صاحب عروه ذیل این بحث که میگه فکیفه کان فالاقوا عدم الحرمه، شما بخوای فتوا بدی که به یه روایت فقط توجه نمی کنی، روایات گاهی معارض دارن، گرفتاری هایی دارن. این بحث توی بسن فرح همین فقه بحث میکنن. الان در سایت الله کانی حفظه الله چهارشنبه ها بحث صلاتش برید همینه. مثلا فرض یه روایت میگه اگر کسی فلان رکنش چی شد چی میشه در نماز. خب اخبار دیگه هم دارین، آدمی که مثل من چیزی بلد نیست یه روایت رو برمیداره هر چی دلش میخواد توضیح میده، هر کسی هم بخواد شبهه کنه هم کارو میکنه. اونی که فقیه ابعاد مختلف بحث، روایات مختلف اون موضوع همه رو بررسی میکنه. مرحوم صاحب عروه میفرماد که و کیفه کان فالاقوا عدم الحرمه. حالا اگه شما موضوع فقه دارید جلد 32 موضوع این دانشنامه فقه اینجا اگر هست، موضوع مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه جلد 32 صفحه 364 رو بحث کن نگاه کن. و کیفه کان فالاقوا عدم الحرمه و ان کان النص الوارد فی المنع صحیحا الا، که این الان اینجا به شما ربطی نداره. چرا؟ چون نظر صاحب عروه است. من از کنم شما سندش باید ببین موسوعه آی خویی جلد 32 صفحه 364. اگر چه حتی نص وارد در من صحیح باشد، صاحب عروه می فرماید علاما رواه صدوق فل علل به اسنادهی انحماد، یعنی این که شما سند کتاب تهذیب رو فقط نبینید، برید سند تهذیب رو ببینید، این کمک داره میکنه، سند علل هم ببینید، سند خصال هم ببینید. ممکن شیخ صدوق یه جا از یه طریق روایت کرده باشه یه جا از یه طریق دیگه. صاحب عروه فرمود که این روایتی که صدوق نقل کرده در علل به اسنادهی انحماد، که باید ستا کتاب شیخ صدوق رو نگاه کرد، خصال و علل و تهذیب، ببینیم با یه طریق نقل کرده یا با دو یا با سه طریق، که این اسمه تو ابو عبدالله علیه السلام یقول لا یحل لاحد ان یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه علیه السلام ان ذالک یبلغها فیشق علیها قلت یبلغها قال علیه السلام، یعنی امام صادق سلام الله علیه، ای والله و ذالک لاعراض المشهور عنه. این تمام این بحث چند تا علم مهم حدیث توشه، هم بحثای رجالی، درایه، فقه الحدیث، مشکل الحدیث. میگه ایشون میفرماد به دلیل اینکه مشهور اعراض کرده از این روایت. تو اصولیاتونه بحث شهرت داشتیم، ما ان تعلیله ظاهر فی الکراهه. بعد صاحب عروه فرماد اینجا تعلیلی که صورت گرفته که منم عرض کردم، بگه من یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه فان ذالک یبلغها فیشق علیها. خب اگر چیزی برای حضرت زهرا مشقت باشه، این دلیلم هست برای اینکه آزار بده یا نه؟ اگر آزار بده ارتکاز اولیه این که حرامه. اگه فقط مشقت باشه، صاحب عروه فرمود که این ظهور در چی داره؟ کراهت داره، یعنی این کارو نکنه. بعد میفرماد که از چرا ظهور در کراهت داره؟ اذ لا نسلم ان مطلق کون ذالک شاقا علیها ایذاءن لها، چون ما برامون مسلم نیست که هر امری برای از زهرا شاق باشه این اذیت محسوب بشه. حتی یدخل فی قولهی صلی الله علیه و آله و سلم من آذاها فقد آذانی، که وارد این بشه که بشه عذیت و من آزاها فقط آزانی و من آزر رسول فقط آزر الله فعلیه لعنت الله و الملائکتو بعد از آلک اجمه. توجه کردین؟ تا اینجاش حرف قابل بحث، خیلی ما به عذیت نیفتادیم، درسته؟ ما عوام هم به عذیت نیفتادیم از فرمایش بزرگان، اما یه حرفی به آقای خویی نسبت داده شده که این حرف یه خورده آدمو جان بله آدمو میجنبونه. خلاصه ذیل این عبارتی که میخواید متنو ببینید یا من بخونم، من میخونم سعی میکنم آرمانو بخونم روشن بشه. روشن الان؟ پس بحث در این بود که آقا اگر کسی جمع کنه بین دو دختر فاطمی، که حالا خود این باید بحث بشه، یعنی سادات باشن یا من ولد فاطمه از مادرشون هم میشه، این برای از زهرا سلام الله علیها مشقته. یه بحث سر چیه؟ سند. برای مرحوم آیت الله خویی که فهم یکی از رفقای ما که مورد اعتماد اینه که ایشون راضی نیست از این نسبت، که انشالله هم اینطوری باشه، عرض کنم اینه که خواهی خویی آقا تو بحثای رجالی اینجا یه انرجولن داره، بعد البته دوتا طریق دیگر رو هم دید. وقتی انرجولن داره دیگه اینقدر دعوا نداریم که آقای خویی این روایتی که انرجولن داره رو نمیپذیره. البته سند علل ای برید ببینید دیگه اون درش انرجولن هم نداره، الان دارم نگاه میکنم و سند خلاصه بیمشکله، روایت بی مشکل احتماله. منتها شما برای جلسه بررسی دقیق می‌فرمایید که این روایت سه جا اومده در آثار شیخ صدوق، یه جاش ظاهراً مرسل است، بحث می‌کنیم چون مبانی مهمی توش هست، یه جاش ظاهراً مرسله نیست. خب آقا این مشقت مرحوم صاحب اوربنی فرمود آقا این با توجه به اینکه فقها ها از این اعراض کردن، کسی هم چی فتوایی نداده، خب این روایت دیدن و فتوا ندادن، یا برداشتشون این بوده که این روایت صادر نشده، یا برداشتشون این بوده که ظهورش در اون معنایی که ذهن ما هست نیست، مثلا ظهورش در این باشه که در کراهت باشه، بگین کار نکنید، حضرت زهرا به مشقت نندازید، بعد کسی بگه که چرا؟ ایشون میفرماد برای اینکه از لان مسلم، برای اینکه ما مسلم نیست برامون که چیزی که برای زهرا اطهر مشقته حتما ایزا هم هست. بعد در موضوع مرحوم آقای خویی مقرر یه صحبتی کرده به اسم آقای خویی که ایشون ذیل این که لا از لا نسلم ان مطلق کون ذالک شاقا علیها ایذا ان لها اینطور نوشتن، بل حتی ولو فرض کونه ایذا ان لها، حتی اگر این ایذا برای از زهرا هم باشه، فانه لا دلیل علی حرمت الفعل المباح المقتضی لایذاء المؤمن قهرن، حتی اگر ایزا هم باشه، یعنی این مشقت منجر به ایزا از زهرا هم بشه، ایزا هم لها دیگه، لها از زهرا هم میگه لاد، فانه لا دلیل علی حرمت الفعل المباح، بر حرمت فعل مباح دلیل نیست، یعنی طرف رفته یه کار مباح که خواست دوتا زن بگیره، این دلیلی بر حرمت فعل مباح نیست. که من از چند جهت سوال دارم، یکی این که خب وقتی روایت خاص میاد میتونه این مباح رو محدود کنه، ثانیاً نکته خطرناکش اینجاست، المباح المقتضی لایذاء المؤمن قهرن، یعنی حالا مؤمنو یه مؤمنی از یه امر مباحی ناراحت بشه، خب بشه، واقعا یه مؤمنی از یه امر مباحی ناراحت بشه، مثلا من اگه دومادم بره دو تا زن دیگم رو دخترم بگیره ناراحت بشم، خب من یه آدم عادی ام، عواطف پدری دارم، اگه اذیت بشم خب شدم، اینجا که حرام نی، اما قیاس حضرت زهرا سلام الله علیها به یه آدم عادی اینجا یعنی خودش برای خودش جدا کرده دیگه. حالا ما الان بحثمون در صدد حرمته نیست، بحثمون در همین بحث فقه الحدیثی شه. خب اونجا داره میگه برای ایشون میرسه و مشق، بعد میگه الا ما ذکرنا فی محلهی و حیث ان المقام من هذا القبیل لان التزوج بالثانیه امر مباح فی حد نفس، دیگه ازدواج امر مباحه. فمجرد و تعزی فاطمه لا یقتضی حرمه، مجرد اذیت فاطمه زهرا سلام الله علیها اقتضای حرمت نداره. یعنی باید شما حتما فهم یکی از آقایون اینه که حتما باید قصد ایزا داشته باشی، و اینه شما یه کاری بکنی که این درش ایزا حضرت زهرا باشه ولی شما قصد نداشته باشی، حالا باید دید که حالا آیا به جز قصد میشه چیزی دیگه هم فهمید یا نه. یکی از آقایون که اینو بحث کرده میگه اینجا یعنی باید فقط یه کاری بکنی از زهرا ناراحت بشه، یه کار حرامی انجام بدی که اون کار حرامه، اما یه کار مباحی انجام بدی، قصد اذیت داشته باشی، خب از زهرا اذیت بشه اون حرام میاد. اما اینجا قصد نداره طرف، خواهد بره یه ازدواج دیگه بکنه، اصلا قصد ایزا نداره، اصلا شاید به ذهنش خطور نکنه. خطر این تحلیل که باید مشخص بشه اینه که اگر کسی بیاد در خانه امیرالمومنین برای بیعت گرفتن از امیرالمومنین حضرت زهرا ایزا بشه چی؟ اگر قصد ایزا نداشته باشه چی؟ اگر فدک رو منع کنه ولی به خاطر دلیل شرعی که تو ذهنش هست ولی قصد ایزا نداشته باشه چی؟ آیا اصلا روایت من آزاها فقط آزانی درش قصد مطرحه؟ آیا من آزاها فقط آزانی قید خورده؟ اینو عرض کردم که تو ایام فاطمی از اساتید فقهتون برید بپرسید، یه مباحثه خوبی میتونه صورت بگیره. اینجی خب من آزاها فقط آزانی قید داره یا قید نداره؟ اگر قید نداره پس فرمایشی که منسوب به آقای خویه چیه؟ اگر قید داره چجوری قید رو فهمیدین؟ یه بحث فقهیه. اگر کسی تو این موضوع رفت کار کرد نظر آقایون در آورد، از اون کار مصابی الانوار معافه که برسه این کار انجام. خب یعنی شما میگید قصد معنی نداره اینجا. و اینا جوابایی که میشه داد. این همون بحثایی که آقای خویی هم فهم مطرحه دیگه. اگر رو این کار کنید به نظرم این یه مقاله خوبی هم میشه از توش در بیا. این بحث فقهی کلامیه، چه بسا برای مقاله پایان سالم، چون این متن خوبی از تو این در بیاد به نظر میاد بحث مهمیه. سخته؟ نه، این همه الحمدلله فقیه داریم تو مدرسه. چهارشنبه از آقای یکی از آقایونم مأمور بشه این بحث رو از آقای کاهانی هم بپرسه چهارشنبه، یعنی فردا حدود 3 تشریف میاد، احتمالا زودتر هم بیا. حالا منم اگر بودم میپرسم. شما تشریف میاد این درستشونو؟ حالا یه سوالی بپرسین. اونجایی که بحث حساسه ارزش بحثای علمی معلوم میشه. این اونجایی که آقا کفن میت میگه آقا مردیم، هرچی انداختن رومون دیگه، اونجای خرقم اونجایی که باید بندازن انداختن یا ننداختن دیگه، حالا ما رفتیم. ولی اینجا که بحث اعتقادیه، ما دوما براش عزاداری میکنیم و بحث خیلی هم حساسه. اینو اگه رفقا روش کار کردن و سوال کردن، اون بحث مساوی رو انجام ندادن هم ندادن، این خودش یه روایت دیگه. بله، به چی مساس هم؟ چی من آزا فقط آزانی یعنی؟ دیگه نه آصادق فرموده دیگه، من نمیدونم چرا. نه دیگه این روایت منقول از امام صادقه دیگه، ما نمیدونیم که. خب جا خب این از این. بله بفهم. اما بخش دوم بحث، عرض کنم خدمت شما که در بحث های علوم حدیث، یه بخش اول بحث ما امروز فقه الحدیثی شد، بخش دوم اینی که آیا ما به علمی مثل علم رجال نیاز داریم یا نداریم. اینو بحث کردیم. بحث نیاز به علم رجال، یعنی اومدیم قسمت دوم بحث. بحث نیاز به علم رجال یکی از مسائل بسیار حساسه. چرا؟ چون که موضع شما رو در موارد زیادی مشخص میکنه. یعنی آیا ما بحث راجع به اسناد داریم یا نداریم؟ نیاز به سند بحث کنیم، در سند بحث کنیم یا نه؟ همینی که در منابع اصلی ما اومده این کفایت میکنه. اخباری ها قائل به این بودن. یه مقدمه مختصر عرض کنم. قدما وقتی میخواستن بحث از حدیث کنن، راجع به حدیث اینطوری که مثل ما الان مطرح میشه و شبیه ماشین میان بحث سندی میکنن، این از کی از کی از کی، این ثقه است اون نیست، پس روایت درسته. و بعدم وقتی راجع به روایتی متأخرین بعد از علامه هلدی به بعد صحبت میکنن، میگن سند حدیث درسته، ممکنه روایتی جعلی حتی باشه ولی سندش درست باشه. دقت کردن، یعنی هیچ نگاهی به مضمون و محتوا ندارن بعد از علامه هلی به بعد. وقتی میگن روایت صحیح هست، بعد ببینی منظور اون شخص که میگه چیه، یعنی سندش صحیحه یا محتواش هم صحیحه. قدما وقتی میگفتن صحیحه، یعنی مجموعاً این مطلب درسته، مطلب انتصابش به معصوم صحیحه، یا بگو حجت داریم در انتصاب مطلب به معصوم. لذا اگه ابو هریره بگه من کنت مولا و فعلیان مولا، نمیگیم روایت ضعیفه در نگاه مثل شیخ کلینی، میگن روایت چیه؟ صحیح هست. دروغگوه راست گفته این دفعه فرض کن. قدما برای اینکه روایت رو بررسی کنن روشایی داشتن که اگر کسی خواست ما نمیرسیم بحث کنیم. نگاه کنید مرحوم شیخ بهایی در مشرق الشمسین توضیح داده که 5-6 حالت داشت روایت صحیح نزد قدما چی چیه. روایت صحیح نزد قدما، این شیخ بهایی و پدرش از کسانی که تو علم حدیث زحمت زیاد کشیدن و حرف هم دارن. مثلا فرض بفرمایید نمونهاشو من عرض کنم. اینا نگاه میکنن روایتی در اصل زراره اومده. این زراره فرق داره با کاشانی. زراره از شاگرد امام، 40 سال شاگرد دوتا امام خبره فن، وقتی می نویسه مثل اینکه شما فرض بفرمایید برید پیش یکی از آقایون مثلا شاگردای آقای بهجت رحمت الله علیه مثلا به آقای صدیقی بگید که آقا مثلا شما پیش آقای بهجت بودین، ایشون در مورد فلان موضوع چیزی فرمود، ایشون بگن. شما نمیگید که خب من برم باقی قرانش بررسی کنم دیگه. اگه بدون تردید بگه، یه وقت با تردید میگه خب، همه بی تردیدی شما میپذیرید دیگه. مثلا مرحوم آقای میرزاده تبریزی رحمت الله علیه بگه من در جلسه های خویی بودم اینجوری شد، شما میپذیرید دیگه. این در اصل زراره اومده، در اصل ابن ابی، در اصل مثلا محمد ابن مسلم اومده، در اصل ابان ابن تقلب اومده، از این اصل های افراد برجسته اومده، میپذیرفتن روایتو. بعد دیگه وقتی سند میدادن، سندشون رو تا اصل بیان میکردن. اصل نداریم، وقتی سندی میگفت مثلا فرض کنید ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام، این اصل مال زراره است، روایت رو میپذیرفتن. مگر اینکه بحث تعارض پیش بیاد. خب دیدید شیخ کلینی مقدمه‌اشو خوندیم، گفت من سعی کردم آثار صحیحه از صادقینی برم، البته تو در مقام تعارض باید این کار رو بکنی، یعنی دو تام که صحیحه، چون دو تا که صحیحه ممکنه حتما دو تاشو امام صادق فرموده ولی یکیشو راوی خوب نفهمیده، یا امام صادق تقیه کرده، امام صادق فرموده ولی خلاصه اراده جدی نداشته، مراد جدی امام نبوده، جهت صدور بحث داشته. میگن آقا روایت از زور و اصل زراره اگه باشه، اصل زراره اگه باشه دیگه این تمومه، اصل محمد ابن مسلم باشه دیگه تمومه. از مثلا این تیپ افراد الان عرض میکنم، آخه اینا دسترسی به اصل داشتن. مثلا اینکه شما الان بری کتابخونه آستان قدس، میگن این دستخط امیرالمومنینه، اگر احراز بشه که این کتاب دستخط امیرالمومنین، دیگه دستخط امیرالمومنینه. پس صفوان ابن یحیی، اگر اصل مال یه صاحب اصل یا آدم ویژه‌ای می بود، روایتو میپذیرفتن. بعد دیگه وقتی سند میدادن، اینجوری سند میداد که این اصل چجوری به دستم رسیده، اینو فلانی از زرار اصلو گرفته، بعد فلانی از فلانی از زرار اصلو گرفته، بعد فلانی از فلانی اصلو گرفته تا رسیده دست من. آره، منتها کتابه دستشون بوده، کتابه دستشون بوده، کتابه، لذا چون اصل اون معروف بوده، مثل کتاب کافی دیگه الان شما نمیگن این کتاب کافی که اینجا رو میز منه، آقا اینو از کی گرفتی، کی امضا کرده، این کافیه دیگه، کتاب کافیه، اینجوری نیست که کسی توش تمازیات کنه که. لذا اصلا خیلی این براشون، این قسمت بعدی براشون اهمیت لزوما نداشت. چرا؟ چون اصل زراره مهم بود. منتها برای نکات این سندش هم میگفتن که من از کی گرفتم، از کی، از کی، ولی این اصل معلوم، ولی اصل زراره دست شیخ کلینی بود، دست شیخ صدوق بود، دست کسای دیگه هم بود، معلوم بود روایت، نمیشد کم و زیادش کرد. لذا براشون اگر توی اصل مهمی بود، روایت رو میپذیرفتن. اگر در یه اصل مهمی نبود، مثلا در چند تا اصل افراد غیر مهم بود، مثلا اصحاب درجه دو، سه تاشون، چهار تاشون، پنج تاشون از امام صادق یه چیزی رو نقل میکردن، زراره نمیگفت، شاگرد اوله نمیگفت، دو سه تا شاگرد چهارمی میگفتن، بازم به همین شکل روایتش کار میکردن، میپذیرفتن. اگه نگاه میکردن بیشتر اصحاب به این روایت عمل کردن، روایت رو میپذیرفتن. اگه میدن بیشتر اصحاب روایت رو رد کردن، روایت رو کنار میذاشتن و چیزهای دیگه که تو مشرق شمسین مرحوم شیخ بهایی هست. خب این روش قدما بوده، وقتی میگفتن روایت صحیحه یعنی اینکه از معصومه. بعد قرینه هم داشتن، مثلا من خیلی از اون جایی که خیلی جگرم میسوزه اینه که شیخ صدوق میگه اینجا یه روایت اینجا داریم یه روایت اونجا داریم با هم تعارضن، ولی من دستخط امام عسکری رو دارم. دیگه چه قرینه ای بالاتر از این؟ دقت کن، یعنی گاهی البته اونو نمیخوام بگم همیشه اونا دسترسی به این قرینه داشتن، گاهی دستخط امامو داشته، یعنی شیخ صدوق چشمش به دستخط امام عسکری افتاده، میگم خودم دستخط امام عسکری تو این مسئله دارم آقا. خب دیگه این بحثای سندی امروزی مثل ما مطرح نمیشه که، میگید من دستخط امامو میشناسم. چقدر دستخط رو دیده که دستخط رو میشناسه؟ خب لذا این بحثا نیست. اما بعد از علامه هلی رحمت الله علیه و دوره علامه هلی و مرحوم آست احمد ابن موسی سید ابن طاووس فقها، ما دو تا سید ابن طاووس داریم، یکیش برای فقها هاست، یکیش برای اهل مقتل و ادعیه و کتاب شناسی و اینا، سید علی و سید احمد دو تا داداشن. سید احمد سید فقها هاست، وقتی میگن قال السید یعنی سید احمد ابن موسی تا صاحب عروه که شد سید اطلاقش به ایشون شد، یعنی قبلا وقتی من سید گفت یعنی سید احمد گفت، استاد علامه هلی سید احمد ابن موسی فقیه برجسته یه بناء المقالات الفاطمیه در نقض العثمانیه جاهز هم داره، ایشون فقیه برجسته است، ایشون ظاهرا اومده روایاتو تربیع کرده، یعنی این روایات اینجوری باشن صحیحن، اینجوری باشن حسنن، اینجوری باشن موثقن، اینجوری باشن ضعیفن. استاد علامه هلی، و علامه هلی هم چون دور دستش بوده رواج داده اینو،
مشهور
علامه هلی منتظر ظاهرا مال ایشون. منتها خب علامه اینا زیاد داریم، مثلا مرحوم محقق اردبیلی در کتاب معروف فقهیش مجمع الفائضه و البرهان خیلی حرفا زده، همونا رو سید محمد عاملی در مدارک الاحکام آورده، نسخه مجمع الفائضه بدخط بوده رواج نداشته، نسخه مدارک الاحکام خوب بوده و رواج داشته و میره تو بحث و درس، خیلی نظریات رو میگن مال سید محمد عاملیه، چون بریم ببینیم استادش گفته مرحوم علامه و استادش سید ابن طاووس یعنی آست احمد سید فقها اینا، نگاه میکنم اینا قرائن دیگه دست ما نیست که، نه دستخط امام عسکری داریم، نه اون قرائن، نه اصل زراره هست برم ببینم تو اصل زراره اومده یا نیومده. یادتونه من به شما عرض میکردم یکی از جاهایی که من میگم ای کاش کافی نوشته میشد، نوشته نمیشد، یادتون میاد بحث کردیم، علت همینجا بود، کافی که نوشته شد این اصلا به این رفت دیگه، کسی خورد خورد نمی نوشت که، میرفت کلشو میگرفت، یه کافی میخرید همه چی توش بود، قرائن از بین رفت، قرائن از بین رفت، دسترسی به اون نسخ قدیمی از بین رفت، متون قدیمی از بین رفت، بالاخره توی یه اصل لزومن همه مطالبش که نیمده اینجا. خلاصه اینا دیدن قرائن نیست، گفتن خب آقا ما بخش متن حدیث رو میذاریم کنار، این سلسله سندهایی که حالا این خوبم نیست مال ما، هیعن داره توش یعنی معننه، ولی حالا یه وقتی های وقت شده عرض میکنم چرا، این سلسله سندها رو ما میایم یک شرایطی براش میذاریم، اگر همشون مثلا چگونه بودن، شیعه بودن، ضابط بودن، ثقه بودن، اسم میذاریم صحیح، یه دونه از اینا اگر ثقه نبود فقط مد شده بود اسمشو میذاریم حسن، اگر یه دونه از اینا همشون ثقه بودن، یکیشون غیر شیعه اثناعشری بود، یکیشون فتحی بود، یکیشون واقفی بود، یکیشون زیدی بود، یکیشون سنی بود، یکیشون هم که باشه دیگه نتیجه تابع اخصه دیگه، این میشه موثقه اگر بگیم روایت، میشه موثق اگر بگیم خبر یا حدیث، این مؤنث و مذکر، اگرم یه دونه از راویان توثیق یا مدح نشده باشه، این روایت میشه ضعیف. و ضعیف بحثه که عمل میشه بهش یا نمیشه. آقایون گفتن مشهور میگن عمل نمیشه. بله دیگه. یکی از راویان ناشناخته باشه، حالا انواعش، اینکه اسمش تو کتب رجالی اومده باشه، چیزی در موردش نگفته باشن، یا اسمش اصلا نیومده باشه، یا یه جای اتصال سند به هم بخوره. این شروط قبلی مال جایی که اتصال سند برقرار باشه. یکی از این حلقه‌های اتصال سند به هم بخوره دیگه روایت میشه ضعیف. مرسل و مرفوع اینا که اتصال سند به هم میخوره میشه ضعیف. با سیستم مرحوم علامه حلی و استادش خیلی علم رجال لازمه، درسته؟ که حالا خودش باز خیلی نکات داره که نمیخوام وارد جزئیاتش بشه. اینها اومدن با روایات به شکل ریاضیوار و قاعده برخورد کردن. روایات از جهت سندی بحث میکردن میذاشتن کنار. شهید ثانی هم در این زمینه عرض کنم که از افرادیه که خیلی سخت گیره. البته میگم نکات فنی زیاد داره، مثلا علامه خودش مثلا تو بحث این که کسی جرحی بهش نشده باشه، اینا آیا کسی که هیچ جرحی راجبش نشده ثقه هست یا نه، اصل بر عدالت یا نه، خود علامه حرفایی داره. من جزئیاتو نمیگم الان، خیلی دقیق صحبت نمیکنم، چون دارم اجمال میگم. مرحوم شهید ثانی یه خورده سخت گیره در روایات و روایات کنار میذاره. شهید ثانی که از دنیا میره، دوتا پسرش میرن، دوتا پسر و نوش میرن پیش محقق اردبیلی درس میخونن. پسر دخترش سید محمد عاملی صاحب مدارک الاحکام، آل البیت چاپ کرد. پسرش شیخ حسن صاحب معالم الاصول، اینا میرن میشون محقق اردبیلی درس میخونن. درس هم خودشون میخوندن میمادن ارائه میکردن. در 12 ساله مجتهد میشن، میرن لبنان و دوتا کتاب مینویسن و جفتش در حوزه مدار ابحاث میشه. یکی معالم الاصول که مقدمه کتاب فقهی شیخ حسنه، پسر شهید ثانی، یکی مدارک، یکی اصولیه، یکی فقهی، و اینا تا این اواخر هم معالم الاصول کتاب درسی بود. و اهلش میگن اگر کسی معالم الاصول و اینا رو نخونه مباز شیخ رو متوجه نمیشه، چون اینا عرض کنم نظارت به اون حرفا داره، حرفاش هم معالم هم شروع معالم مثل ادارت المسترشدین و اینا، بعدم قوانین که به اینا کار حالا کار نداره، به مربت نداره. بعد خیلی خانواده شهید ثانی نسبت به احادیث با چکش برخورد میکردن، روایت رو نمیپذیرفتن، سخت گیرن. مثلا اسد محمد عاملی معروفه که میگه صحیح علایی باشه، یعنی هر راوی رو دو نفر توثیق کرده باشه. خب معلومه هی چی میشه، هی روایات چی میشه آقا؟ میریزه. این روایاتی که تراث شیعه است با بدبختی جمع شده، چهار تا اون کتب اربعه قبلی توضیح دادیم که از بین چه چیزایی اینا رو جمع کردن، یکیش میگه حجت، یکی میگه آثار صحیح از صادقینه. این نگاه روایات به شکل جرح و تعدیل رجالی علامه حلی و بعد توسعه زمان شهید ثانی، که بعد شما دیدید پسر شهید ثانی کتاب داره مثل منتقل جمان، دیدید منتقل جمان فی الاحادیث الصحاح والحسان، چند جلده؟ 3 جلد. یعنی وقتی شما با اون نگاه سخت گیرانه بیای بزنی به کار، میشه شبیه این کاری که آقای محسنی، البته آقای محسنی شما نه، شیخ آصف محسنی با بهار کرد که شد 3 جلد، المعتبر من بهار الانوار، اخیراً دیدم تو قم 3 جلد. المعتبر اول یه مشرعت و بهار الانوار نوشت 2 جلد، اعتراض کردن، المعتبر من بهار الانوار نوشت 3 جلد. و یه کتابی هم نوشت به اسم معجم الاحادیث المعتبره که اینم با همین نگاه هم هستا، معجم الاحادیث المعتبره آیه محسنی هم 8 جلده که این عرض کنم خدمت شما، فقط از جهت سندی بحث کرده، فقط روایاتی که سندش مشکلی نداره، مثلا کل روایات بسا رو حذف کرده، میگه چون وجادهیه. خب این نوع نگاه با روایات که در واقع روایات داره دور میریزه که تراث شیعه است، قرائن رو هی هر روز داره بیشتر از پیش از دست میده، چون شما روایات کنار هم بذاری معناش فرق میکنه، اون که اینا رو جدا 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 کنی، هرچی بیشتر اینا رو از هم تفکیک کنی فضای صدور قرائن هی کم میشه. این یه عکس العملی تو جامعه اسلامی شیعی داشت و اونم مسئله چی بود؟ اخباریگری. اخباریگری یک عملیات افراطی در پاسخ به یک افراط. وقتی شما افراط کنی در ریزش روایات، اونایی که دلشون برای روایات میسوزه از اون طرف اونام داغ میشن. و اینا گفتن اصلا مثلا تندروهای و اخباریگری اصلا گفتن کل روایات معتبره، که خیلی بحث مهمیه این. یعنی زمینه این که چی شد اخباریگری به وجود اومد، اینا یه آدم های خنگی نبودن، اینا نگاه میکردن دیدن اصل روایات شیعه داره از بین میره. با این نگاه که هر روز شما روایاتو تقلیل میدی، میکنی 3 جلد، نفر بعدی بیاد پیچش سفتر کنه 2 جلد 1 جلد، بعد این قرائن چقدرش، مثلا این بحثای رجالی چقدرش دقیقه، چقدر اون عالم رجالی درست گفته که این سقس اون نیست، هی ریزش میکنه. بعد از این مدت دیگه چیزی شما ندارید، مکتب اهل بیت به این میره. نگاه کنید شما در زندگی نامه های علما هی گریه کردن از این که ما گرفتار روزگاری شدیم که با احادیث اهل بیت به عنوان نگاه درجه 2 رفتار میشه، همزمان علوم عقلی هم در حال رشد بود و مباحث تصوف، نگاه به عرفان ابن عربی و فلسفه مثلا صدرا، قبلش میر داماد. حالا نگاه کنید میر داماد خودش محدثه، ولی هرچی سمت فلسفه رفتن این اخباری ها بیشتر ترسیدن. گرچه ما اخباری فیلسوف داریم ها، مثل ملا محسن فیض و مثل خود مرحوم صدرا، و بعید نیست که کسی بگه مرحوم صدرا اخباریه. دقت کردی؟ آثارش حالا یا بعدن به شدت جبهه گرفت، یا مثل استادش که جبهه هم نگرفت و اخباری شد، اخباری میشه اصلا. حالا یا اخباری بوده یا اخباری میشه. و بعد عرض کنم خدمت شما که این یه جریانی رو افتاد که روایت رو حفظ کنه، خیلی هم برکات داشت اگر ضررایی هم داشت. ضررش چی بود؟ مثلا انقدر به روایات بها دادن که دیگه اصل قرآن و ظهور و اینا رو زدن و در تحریف قرآن و خیلی حرفا زده شد. اصلا شما بری سراغ همه روایات، خب همه روایات خیلی چیزا توش هست، قدما همه روایات همین جوری نمیگفتن. اما تقریبا ما هرچی شرح بر احادیثمون داریم این خیلی درده. ما از 100 سال 150 سال بعد از بخاری شرح بخاری داریم. ما بیچاره ایم از نظر حفظ میراث حدیثیمون. شما من تا به حال شرحی بر کافی برای قبل از دوره صفویه پیدا نکردم. یعنی اصلا تحلیل و بحث و بررسی، یعنی قبلش علامه حلی با اون روش عقلیش ورود کرد، قبلش خواجه نصیر. شما نگاه کنید کلام ما هم با روایات بیگانه است. اصلا مرحوم خواجه در شرح اشارات که ردی است به فخر رازی میگه بدا چی این حرفا، چی از کجاتون در میرید این حرفا رو؟
چون اینکه
کلام ما اخباری بوده کی؟ دوره خواجه نصیر به بعد کلام عقلی میشه، از روایات فاصله میگیره. بحث رجالی هم مطرح میشه، این رجال هم مطرح میشه، احادیث رو میزنن. دقت میکنین یهو جامعه طلبه های حدیث دوست به اینجا میرسن که در عقاید در احکام دیگه اصلا روایت رفت کنار، جنبش اخباریگری به وجود میاد و کتب مثلا کتاب های مثل بهار که حالا بحثی که خود علامه مجلسی چقدر اخباریه یا اصولی، میدونی کتاب داریم علامه مجلسی اخباری یا اصولی، دیدید
مسلم
نیست که اخباری، کتاب داریم که رد کرده که اخباری نیست علامه مجلسی. آقای ملکی پسر آقای ملکی معروف مکتب تفکیک نوشت. دلیل ما هم چاپ کرد، علامه مجلسی اخباری یا اصولی. علامه مجلسی بهار می نویسه، ملا محسن فیض وافی می نویسه و ما داریم در واقع این وسط برای این که بگیم علم رجال مفیده یا نه تاریخ حدیث هم میگیم دیگه، میگم که این بحث ما ملغم است تا برسیم چی شد که علم رجال اصلا مهم نیست. میخوام به این برسم الان. ها نه نه، چی شد که گفتن مهم نیست، اصلا به درد نمیخوره. آقایون شروع کردن به بحث راجع به این که آقا وافی بنویسن، بهار بنویسن، وسائل بنویسن، بعد کتب شروح حدیث بنویسن. پدر علامه مجلسی دو تا شرح به تهذیب نوشت، روضة المتقین و لوامع صاحب قرانی، و همین جوری شروع شد و کتاب‌های مثل کافی ترجمه شد و به فارسی. الان دیدید دیگه چاپ شده، ترجمه کافی مال دوره صفوی است. یعنی احتما به احادیث چی شد؟ بیشتر شد، رونق گرفت. و بعد اصلا ما روایت اصلا علم رجال به درد نمیخوره دیگه. از کسانی که اینو خوب مبوب و منظم کرد مرحوم حاجی نوریه، که این حاجی نوریه وقتی فرصت داشته باشم راجعش صحبت میکنم، خیلی شخصیت جالبیه. یعنی چند تا حادثه مهم تاریخ تشیع رو حاجی نوری درست کرد تو ابعاد مختلف. این بحثی که الان شهید متحری رو میزنن سر حضرت رقیه و فلان و اربعین و اینا، اینا همه زیر سر حاجی نوریه. مرحوم شهید مطهری تو این زمینه که محقق نبوده، اینا رو از حاجی نوری گرفته. حاجی نوری هم کسیه که یه جورایی میشه گفت مؤسس پیاده روی به سمت کربلاست. مؤسس نیست ولی واقعا او رونق داده و هم مخالف اربعین اهل بیت رفته باشن کربلاست. دقت میکنی؟ خیلی آدم جالبیه. هم بحث تعریف قرآن داریم از او، هم بحث لولو مرجان در منبر و این بحثایی که تو مقتله، هم کتاب داره به اسم خاتمه مستدرک که بسیار کتاب مهمیه. مستدرک خیلی کتاب مهمی نیست. بنده مستدرک رو خریدم، عرض کنم خدمت شما که بعد مستدرکشو فروختم، خاتمهشو نگردشتم. خاتمش خیلی مهمه. خاتمش کتاب علمیه، علم حدیث بسیار خوبه، ولی مستدرک خیلی کتاب تاپی نیست. اونجا ایشون اومده بحث کرده از کتب اربعه حجتن، و اصلا گفتم آقا کتب اربعه حجتن، وقتی کتب اربعه حجتن اصلا دیگه ما نیازی به علم رجال نداریم، و این چیه شما هی موثقه و حسن و فلان خودتون در آوردید و کتابا حجتن، که یک بهترین بحث تقریبا راجع به این که کتاب کافی حجته در جلد سوم خاتمه مستدرک. تو فقه کتب اربعه است دیگه، همه این بحث آقا مال فقهه، مثلا بقیه علوم قاقن تقریبا. ترجمه میفهمید؟ ازا بحث نشده. ما وقت نداریم و یعنی عرض میکردم که چرا بحث نشده، هم از همین مرحوم آقای خویی و مرحوم میرزا طبیعی چه حرفایی داریم در این زمینه که هست نیست چی چیه، کار نداره. خب بحث مثلا شما اصلا علم رجال میخوایم چیکار؟ از اون طرف اصولی ها که بر اخباری ها غالب شدن در دوره وحید بهبهانی و مرحوم بحرالعلوم و اینا، خب اینا برای اخبار باید ملاک داشته باشن برای پذیرش. با اخباری ها مخالف بودن، لذا اینا مجبور شدن چیکار کنن؟ باز به علم رجال. برخلاف تصور، علم رجال مال غیر حدیث دوست داره. حالا این حرف خوبی نبود که زدم، برای غیر اخباری هاست. آدم احساس میکنه علم رجال یکی از علوم وابسته به علم حدیثه، اینو باید محدثان خیلی باش حال کنن، در حالی که محدثان اینو چاقوی تخریب احادیث میدونن. دقت میکنین؟ اینو چاقوی تخریب احادیث میدونن، لذا محدثا با علم رجال خیلی خوب معمولا نیستن. اما بر اصولی ها میگن اینایی که با حدیث خوب، با علم حدیث خوب میسن، اینا حشوی هن، همینجوری مطلب نقل میکنن. به اینا اگه شما نگاه کنید، معمولا به محدثان تو کتب اصولی با نگاه سخیفی نگاه شده، درسته؟ اینجور نیست؟ حالا به ویژه اگر ایشالله به رسائل رسیدید میبینید که یه جوری راجع به اخباری ها صحبت میشه که کنن مخشون کار نمیکرده. حالا که اینطور نیست، اونام توی شرایطی بودن، اگر اخباری ها نبودن اصلا ما الان شرح کافی نداشتیم. دقت میکنی؟ اصولیا به علم رجال نیاز پیدا کردن، شروع کردن به رجال نوشتن. خود بحرالعلوم سلام الله علیه 4 جلد کتاب الفواید الرجالیه داره، خیلی هم کتاب خوبیه، در شناخت نجاشی و اینا خیلی حرفای مهم میزده اونجا. و خب باز شد بابش که علم رجال. بعد این علم رجال با توجه به این که بحثا پیش می رفت با این جور بررسی کردن ها روایت زیادی حذف می شد، قواعدی زمیمه به علم رجال شد که روایت بیشتری حذف نشه، روایت بیشتری احیا بشه. لذا گفتن فقط توثیق خاص فایده نداره، یعنی که مثلا فلانی ثقه است، توثیقات عامه هم داریم، راویان فلان کتاب که ما به خاطر همین کامل و زیارات و اینا رو می خوندیم، راویان کتاب چی از اون طرف عده‌ای از اصولیین پیدا شدن این وسط، گفتن آقا روایات حجتن، معارض داشته باشه بحث میکنیم، با فقه الحدیث مسئله رو ما در میاریم. دیدید الان اینجا با فقه الحدیث صاحب عروه و موسوعه های خویی با روایت برخورد کردن. آن روایت باشه یا نباشه پیچوندنش، خلاصه گذاشتنش که پیچوندن یعنی که حذفش کردن با دلایل علمی خودشون، نیازی نیست. مثلا نقل شده که آقای خویی میفرماد، استادمون آقای ناینی میفرمود که مناقشت و فی اسناد الکافی مثلا حرفت العاجز. دید اینو هر کسی که در کافی مناقشه کنه اصلا یعنی سواد نداره، برو درستو بخون پسر جان. یا مثلا فرض بفرمایید کسانی که مثل حاجی نوری بحث کردن، بحث رجالی کردن، سعی کردن ادله برای حجیت کتب اربعه بیارن، آقای شبیری با حاجی نوری تو جلسه کشتی میگیرن، آقای شبیری رد میکنه نظرات حاجی نوری رو، آیت الله شب زنده دار که شاید آقای شبیریه نظر آقای شبیری رو نقد میکنه که این دیگه آخری شد، که سال 92 نوشته از آقای شبزنزان منتشر شد که کتاب کافی حجتون. پس این بحث این که اصلا علم رجال نیازه یا نیاز نیست اینجا به وجود اومد. خب من یه نکته مختصری عرض کنم، بحث رو اینجا نگرش دارم. اگر کسی چند تا شرط بگذاره علم رجال نیاز نداره. اگر بگه کتاب کافی، ببخشید کتب اربعه حجت، حالا خدا شبزندار رجالیه ها، چون شبزندار همه کتب و اربعه رو حجت نمیدونه، کافی رو مادامی که معارض نداشته باشه حجت میدونه. حتی اخیراً پارسالیشون توعف الوغول هم اینطوری فرموده که یه خورده ما دیگه خیلی تعجب کردیم، چون میدونید صاحب توعف العقول امروز بحثه که از غلات نصیریه بوده، تو این آدم ناشناخته یه دیگه، و الان اسنادی پیدا شده که بعید نیست که ابن شعبه حرانی از غلات نصیریه باشه، این باید بحث بشه. حالا کار نداره نصیریه. یکی از نکات مهم علم رجال فرقه، میگه آقا فرق تاریخ به در از توش فقه در نمیاد. نه خیر، در علم رجال یکی از مباحث اصلی فرقه، که این فرق چه میگفتن که بعد یه وقتی راجعش بحث کنیم، که مثلا غلات انواعی داشتن، یه عدهشون طرفداران محمد ابن نمیر نصیری بودن. این کتاب هدایت الکبری خصیبی رو شنیدید؟ هدایت الکبری خصیبی یه روزه داره که همتون شنیدید، که کیف تر الموت احلا من الاصل، این مال کتاب هدایت الکبری خصیبیه که مال دوره یا فاصله اندکی بعد از شیخ کلینی و اینا بوده و از دعات نصیری است. ابن شعبه حرانی هم امروز بحثه که از دعات نصیری است، یعنی گروه از غلات که قائلا محمد ابن نمیر نصیری، این باب امام عسکریه. باب امام عسکری و بحث میکنه تو همین کتاب ادعات الکبرا راجع به اینکه شخصیتش چیه، اسمت داره یا نداره این محمد ابن نمیر رو، اینا توجه کرد. گروه های مختلف، فتحیه، واقفیه، زیدیه، جارودیه از زیدیه، اینا چه فرقی هن؟ این تو بحثای رجالی میاد. اگر کسی از غلات اعتقادی باشه و ثابت بشه که از غلات اعتقادی هست، به خاطر روایات اهل بیت تکذیب میشه. و اگر کسی از غلات باشه دروغ میگه، دروغگو محسوب میشه، اگه نباشه دروغگو محسوب نمیشه. وقتی یه راوی مثل محمد ابن سنان 2000 تا روایت داره، از غلات باشه 2000 روایت پر، از غلات نباشه 2000 روایت میاد. خیلی مهمه، یعنی بحث فرق خیلی مهمه تو رجال. حالا عرض میکنم بعد. آقا اگر کسی چند تا شرایط داشته باشه به علم رجال نیاز نداره، بحث اینجا نقطه میذارم. یک، بگه کتب اربعه حجت، استدلال بیاره که کتب اربعه همش حجت. دو، فقط برای فقه علم رجال رو بخواد. سه، بگه در باب تعادل و تراجیح من روش آخوند و مبنای آخوند و قبول دارم که تخییره، نه مبنای شیخ انصاری که ترجیحه. چون این ترجیحی باشه از مرجحات یکیش افقهیت و اوثقیت راویه و این دور به هم گه علم رجال. اما اگه بگیم مثل مرحوم آخوند که میگه اگه تعارض شد و مشکل حل نشد، هر کاری کردیم، نه جمع عرفی شد، نه با حکومت، نه با ورود، نه با تخصیص، نه با چی، انواع این تعارضهای ظاهری رو نتونستیم به کار بگیریم، مسئله رو حلش کنیم، تأخیر داریم، یا اینو بگیر یا اونو بگیر، ترجیح واجب نیست، یکیشو عکس کنی. اگه مبنای آخوند رو داشته باشه، اگر کتب اربعه هم حجت بدونه، فقط هم به فقه نیاز داشته باشه، این دیگه به علم رجال نیاز نداره. خب معلومه که این سه تا بحث مفصله. اون بخش اصولیش که ما ربطی نداره، شما اگر انشالله رسیدید تو رسائل و کفایه و کتابا خونده شد تا اون تهش، میبینید که مبانی این دوتا با هم خیلی فرق داره. شیخ انصاری رحمت الله علیه و آخوند رحمت الله علیه. بنده انشالله اگه زنده باشم جلسه بعد یه مختصری با یه معرفی یه کتابی به شما عرض میکنم که همونقدر که علم رجال برای فقه اهمیت داره، همونقدر حداقل برای عقیده ما اهمیت داره. یکی از سخت‌ترین مباحثی که ما باهاش طرفیم بحث تاریخ اندیشه شیعه است، که آیا اندیشه تشیع دوچار تطور شده یا از اصل همین بوده. دقت فرمودین، هم تاریخ هم رجال برای این بحث بسیار مهمه که تاریخ این عقایدی که ما امروز داریم و روایاتی که داریم، اینا آیا میرسن به معصوم یا برساخته مثلا قلات قرن 4 ان قرن 3 ان. و شما دیگه نمیتونی جواب جوری دیگه بدی، باید با مدل خودش جوابشو بدی. حالا رسیدم یه قضیه توضیح میدم که میخوام بگم تو این سه تا، اون سومی که بحث اصولیه به من ربطی نداره، کلاس اصول دارید. تو دوتای قبلش هم این که کتب اربعه حجت باشه محل مناقشه است. های آی شبزنزار حفظه الله هم خودش کافی رو فقط میگه. همینی که علم رجال فقط برای فقه به درد بخوره. انشالله خداوند ما و شما رو در این ایام کمک کنه. اگر یه جلسه جبرانی داشته باشیم که من سه شنبه نیستم خیلی خوبه، چون فاطمی از تعطیل مدرسه. خب بله، آها اصلا سال سالبتون بنتفاع الموضوع. اگر پس بعد از فاطمی ما یه جلسه جبرانی احتمالاً می‌ذاریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.